أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، سيما بقية الله في العالمين، عجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جهت تأجيل در ظهور امام زمانمان، سلامتی وجود مبارکشون، تسلیت به قلب نازنینشون، رفع مشکلات موالیان و مشتاقانشون، نابودی دشمنانشون، آبادی این کشور، نجات نسل جوانمون از سرگردانی، بیکاری، اعتیاد، هرزگی، بدبختی، و جهت حسن عاقبت خودمون و بچه هامون صلوات قدم فرمون. اللهم خداوند متعال بندگانش رو دوست دارد، بندگان خدا منصوبین خدا هستند، بندگان خدا آثار صنع خدا هستند، بندگان خدا عائله خدا هستند. خدا خودش ساخته، کار خودشه، کار خودش رو خدا دوست داره. خدا بر اساس دوستی ما را به اینجا آورده. خدا بنده زیاد داره، ملائکه زمین و آسمان رو پر کردند، تمام آسمان ها موجودات آسمانی خدا را شب و روز تسبیح میکنند، شب و روز جز بندگی کار دیگری ندارند. ولی خدا بشر را روی زمین آورد، میدان بهشون داد که بتونن گناه بکنن و با اراده گناه رو ترک کنن، که این می شود جهاد با نفس. ملائکه درگیری ندارن، ملائکه غریزه ندارن، ملائکه ریاست طلبی تو وجودشون نیست. ما منا الا له مقام معلوم. هر کدام از ملائکه یه رتبه ای داره، هیچ وقت آرزو نمی کنه از این رتبه به یه رتبه بالاتر بره. اینه که جنگی بهشون واقع نمیشه. این جنگی که در میان بشر هست، هی میخوایم جای همو بگیریم، میخوایم امتیازات دیگران رو بگیریم، به خودمون اختصاص بدیم. ما هم اگر با اراده، با معرفت، با علم، با بصیرت مقابله کنیم با حیوانیت خودمون، با سبعیت سبعیت خودمون از ملک بالاتر میریم. هوا و هوس ما به ما طمع نمی کنن. شیطان ما از ما مایوس میشه. نیات ما، مبدع نیت های ما همه خیر میشه، الهی میشیم. الگوی انسان پیغمبرانند، امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعینند. هیچ پیغمبری با هیچ پیغمبری جنگ نکرده، هیچ پیغمبری به هیچ پیغمبری گیر نداده، هیچ پیغمبری جا را بر پیغمبر دیگر تنگ نکرده. آمن الرسول به ما انزل الی و ما انزل من قبله و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اینا قلبشون مالا مال ایمان بود، نسبت به انبیای گذشته مکمل بودند، نسبت به همدیگر حامی بودند. حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین معصومند از خطا، معصومند از گناه، معصومند از غفلت، معصومند از هر عیب و هر نقص. اصلا فکر گناه، فکر ظلم در وجود اینها راه پیدا نمی کنه. حریمشون پاکه، گوهر وجودشون جوشش طهارت است. اونها را خدای متعال تکوینن اراده کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا طهارت را از ما شرعن خواسته، قانونن خواسته. خدا قانون وضع کرده، شرک را حرام کرده، شرک را ظلم معرفی کرده. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. لقمان به فرزندش میگوید پسرم حواست باشه شیطان فکر تو خراب نکنه، یه خدا بیشتر در عالم نیست که کسی رو خدا شریک خودش قرار نمیده. لا تشرک بالله. این شرک به الله چه شرک خفی باشه که ریاست، و این ریا بلای خانمان سوزه و خیلی از اعمال بشر روز قیامت معلوم میشه که تو خالی بوده، به ملاحظه اینان بوده، برای تعریف اطرافیان بوده. اونجا که تعریفش نکردن، تحویلش نکردن، عبادت نکرده، کار خیر نکرده، همش تو چشم بوده، تو خلوتاش هیچی نبوده. این بیچاره ها اونجا میبینن برشکستن و خیال میکردن که چیزی دارن. این آیه کریمه میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. حبیب من بگو به بندگان من، به شما اطلاع بدم ورشکسته ترین ها کیا هستن، سرمایه باخته ها کیا هستن، به خاک سیاه نشسته ها کجا هستن. اونایی هستن که عملشون تو دنیا گم شد، وقتی اونجا میرن عملی پیدا نمی کنن، میبینن جا مونده، گم کردن. به هم یحسبون انا یحسنون سنا، در حالی که اینا فکر میکردن خیلی کارهای خوبی دارن میکنن، اینقدر کلاس در خودشون گذاشتن، کارهایی که برای نفسشون کردن به حساب خدا ریختن، کارهایی که برای دلشون کردن به حساب دینشون گذاشتن، اونجا خدای متعال اینا در محک حساب قرار داد، دیدن هیچیش برای خدا نبوده. بزرگان ما میترسیدن، مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی علی الله مقامه جز علمای خاص هم از نظر علمی خیلی برجسته است، ابتکاراتی نوآوری هایی برای فقه داشته که مخصوص خودش بوده، فقها در برابرش زانو زدن، همه عظمت آقای بروجردی رو قبول دارند و همه از نظر عرفانی مرحوم آخوند کاشی رو دیده و بعض عرفا و حکمای دیگر را شاگردی کرده، رموز اسرار الهی رو فهمیده. فرموده بودن قبل از آنی که ما رساله بدیم، پرچمدار مرجعیت بشیم، صداهایی میشنیدیم، چیزهایی میدیدیم، ولی بعد از مرجعیت دیگه ندیدیم. معلومه شادم سر شلوغ بشه، آرام آرام گیرندگیش کم میشه از عالم بالا. ولی چند شاخص در زندگی ایشون بوده، برای ماها هم آموزنده است. یکی اینکه فرموده بود در عمرم نشد ما کسی رو به عنوان امتحان سوال ازش بکنیم. دیدید میخوان آدم ها رو محک بزنن، امتحان کنن، گاهی سوال میکنن که کم بیاره، سوال میکنن که بگن من چیزی میدونم شما نمیدونی. هرگز نشد من در یک مجلسی کسی رو مورد سوال قرار بدم که مایه خجالتش بشه. هیچ وقت امتحانن از کسی چیزی نپرسیدم. اگر بنا بود چیزی یاد بدم ممکن بود بپرسم، اگه نمیدونه بهش بگم، ولی آبروی کسی رو در جمع نبردم، کسی رو در جمع خیت نکردم. اینا خیلی مهمه، ظلمایی که آدم توجه نمیکنه یکی هم ایناست، بچه خودش رو، بچه دیگری رو پیش مردم خیت میکنه، بعدم سرزنش میکنه. آقای بروجردی گفته بودن در عمرم من این کار رو نکردم. دوم، در عمرم از کسی چیزی نخواستم. در عمرم از کسی چیزی نخواستم. اینو میگن مناعت طبع، اینو میگن عزت نفس. وجود مبارکه خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، با اصحاب شرط کرده بود، فرموده بود شما با من تعهد کنید که هیچی از کسی نخواهید. اگر به این التزامتون پایبند بودید، من هم ملتزم میشم شما رو به بهش ببرم. اینقدر اثر گذاشته بود. گاهی کسی سواره بود، شلاقی که در دستش بود میافتاد، رفیقش در کنارش را میرفت، نمیگفت داداش اونو به من بده، خودش پیاده میشد برمیداشت که از کسی چیزی نخواسته باشه. خوشا به حال کسی که دستش رو بسته، زبانش رو باز کرده. آدم اونچه شیران را کند رو به مزاج احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. آدم اگه در احتیاج رو ببنده، از گرسنگی هم بمیرا خودش رو محتاج این اون ندونه، با عزت بمیره، با گدایی نمیره، با توسری خوری نمیره. این هیهات منت ذله امام حسین علیه السلام رو جدی بگیره. مرحوم آقای بروجردی با اون سن پربرکتی که خدا بهش عمر داده بود، در تمام عمرش از احدی چیزی نخواست. نکته سومی هم که آموزنده است از این مرجع بزرگوار عالم تشیع، گفته بود که در عمرم که در اتاقی جایی کتاب اگر بوده پامو دراز نکردم. احترامی رو که به قرآن میگذاشتن به کتاب روایت و علمم احترام میگذاشتن. تو اتاق اگر کتاب بود پامو دراز نکردم. این مرد بزرگ که مرحوم قشقایی استاد حکمتشون، مرحوم آخوند ملا محمد کاشی استاد عرفانشون بوده، جز شخصیت های برجسته فقهی در نجف بوده، خود ساخته اینجوری بوده، مراقبت های اینجوری داشته، آثار و برکاتی که مرحوم آقای بروجردی برای شیعه داشت کم نظیر بود. اولین مرجعی که در دنیای اسلام مذهب شیعه را به خورد اهل تسنن داده و دنیای اهل تسنن شیعه را به عنوان مذهب رسمی پذیرفته تا زمان آقای بروجردی، شیعه در دنیای اسلام رسمیت نداشت. مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه جزو استوانه های شیعه است، ثروت زیادی داشت، حاضر شد مبالغ خیلی هنگفتی در زمان خودش با حاکم وقت و علمای اهل سنت بدهد و اینا شیعه را به رسمیت بشناسند، قبول نکردند. اما آقای بروجردی فقه جعفری رو در دانشگاه الازهر مصر رسمی کرد، با شیخ محمود شلتوت رئیس وقت دانشگاه الازهر مصر، و برای شیعه کرسی در اونجا محقق کرد. این یکی از پیروزی های آیت الله بروجردی علی الله مقامه الشریفه. پیروزی دیگری که داشت، اول مرجعی است که به دنیای کفر، به دنیای غرب مبلغ فرستاد. مرحوم آقای محققی رو ایشون فرستادن به آلمان و مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف کتاب جامع الجوامع رو جمع آوری کرد و احادیث اهل سنت در مورد 12 امام رو از کتابهای خودشون استخراج کرد. بیش از 160 حدیث امامان 12 گانه رو قبول کردن. در روایات خودشون از پیغمبر نقل میکنن، خلفای بعد از من پیغمبر فرموده 12 تاست. در بخشی از روایات فرموده الائمت و بعدی 12، امامان بعد از من 12 تان. در بعضی از روایات فرموده الاوصیاء و بعدی 12. اینو از خود حضرات اهل سنت که این همه روایات در مورد 12 گانه بودن امامان و اوصیاء و خلفای پیغمبر نقل کردن، ازشون بپرسید این 12 تا رو شما بشمارید، شما 12 امام ما رو قبول ندارید، خودتون بگید این 12 تا کیان توش میمونن. یعنی خیلی روشنه حقانیت مکتب اسلام. پروردگار متعال بر اساس محبتی که به بشر داره، بشر رو ویژه آفریده است. ملک درگیری ندارد، ملک جبهه ندارد، ملک خونریزی ندارد، ملک گرسنگی ندارد، ملک دندون رو جگر گذاشتن و از شهوت گذشتن ندارد. اونی که موجود رو به کمال میرساند پا گذاشتن روی نفس است، قطع تعلقات از زن و فرزند و مال و منال است. آدم دستش میرسه ولی برای خاطر خدا کوتاه میاد. میتونه یه جایی با حرف زدن جواب طرف رو بده ولی لجاجت میشه، کوتاه بیاد میگن فلانی خیت شد، خب بگن فلان فلانی خیت شد، ولی به خاطر خدا یه جنگی یا آتشی خاموش شد. این که آدم منم نداشته باشه، خودش رو به رخ نکشه، خودش رو گنده نبینه، حرف گفتن بناش نباشه هر حرفی رو جواب بده، جنگ و دعوا را بندازه، مبناش مبنای سیره پیغمبر خدا باشه، سیره ائمه خدا باشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرن. کسانی دنبال پیغمبر می روند که یک امید به خدا و روز جزا داشته باشند. کسی که اعتقاد به الله دارد، اعتقاد به مرگ و زندگی بعد از مرگ دارد، این خط پیغمبر رو میگیره، تو اون خط میره تا هم خدا ازش رو ناراضی نشه، هم در قیامت و دنیای ابد گرفتار عذاب الهی نشود، یه زندگی بهشتی داشته باشد، به سعادت برسد. یرجو الله ولیوم الاخر، اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، آدم رو وادار میکند که سبک زندگیش سبک زندگی پیغمبر خدا باشه. و ذکر الله کسی را، کسی بخواد سیم دلش با خدا وصل باشه، باید تبعیت از پیغمبرش بکنه. فی بیوتن اذن الله، این از کار لفظی ذکر نیست، اینا ورده، یاد خدا در دل، یاد خدا در دل، نام خدا بر زبان. اگر این دوتا با هم بودن که در دعای کمیل میخونیم، اللهم اجعل لسانی به ذکر که لهجا و قلبی به خب که متیبا، زبان و دل باید همراه باشه، دل باید کانون عشق خدا باشه. آدم عاشق معشوق همیشه یاد میکنه، ورد زبانش معشوقش، لذا دل رو اصلاح کنیم زبان هم اصلاح میشود. بر اساس محبتی که خدا به این موجود داره، این موجود رو سر دوراهی ها قرار داده که راه رو خودش انتخاب بکنه. ما راهمون یک طرفه نیست، یک راه به سوی حیوانیت داریم، یک راه به سوی سبائیت و درندگی داریم، یک راه به سوی شیطنت و اغوا داریم، یک راه هم به سوی خدا داریم. اون سه تا راه سقوط، یک راه راه صعوده، چون سه راه انحرافی داریم و عادت را عوضی میگیریم. خدای متعال برای ما پیغمبر فرستاده، بعد از پیغمبر امام قرار داده. پیغمبر و امام هم راهنمای ظاهری ما هستند، به ما برنامه دادند، حلال و حرام رو برای ما مطرح کردند، خوب و بد را به ما نشون دادند، اخلاقیات رو برای ما تبیین کردند، معارف حقی توحیدی و فکری رو در اختیار ما گذاشتند که ما درست زندگی کنیم، ما عوضی نشیم، عوضی نریم، اشتباهاً تو جهنم نیفتیم. ولی این بشر با اینکه خدا همه امکانات عالم رو به خاطر این خلق کرده و براشون نماینده خاص با معجزات قرار داده، بشر با پیغمبرانشون لجاج کردن. اون انبیاء سلف بود که بسیاری از انبیاء کشته شدن و انبیایی مثل حضرت موسی، رسما قرآن کریم می فرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله، شما که می دونید من پیغمبرم، معجزاتمو که می دونید، عصامو که دیدید، معجزات دیگرم رو که دیدید، با اینکه می دونید من پیغمبرم، چرا انقدر اذیتم میکنید؟ لم تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، می دانید که من رسول خدا هستم به سوی شما. در میان انبیا هیچ کسی مثل پیغمبر ما برای بشر ارمغان نیاورده. هیچ دینی به مبسوط بودن دین اسلام نیست، به کمال دین اسلام نیست، به آسانی دین اسلام نیست، به زیبایی دین اسلام نیست، به جامعیت دین اسلام نیست. اسلام همه چیز برای بشر آورده. اون که نیاز دنیا و آخرت بشر هست همه در این قرآن و در این اسلام آمده است. اما با پیغمبر ما چه کردن؟ قومخیشای خودش چه کردن؟ اطرافیان خودش که به نوا رسیدن، اینا آدم نبودن، اینا سوسمار میخوردن، اینا آب گندیده میخوردن، اینا ادرار شتر میخوردن. پیغمبر برای اینا قانون آورد، تمدن آورد، فرهنگ آورد، حکومت براشون درست کرد، تشکیلات درست کرد. اما با پیغمبر چی میکردن؟ قلب پیغمبر رو خون کرده بودن، قصد ترور پیغمبر رو داشت، یقه پیغمبر رو گرفتن. 9 نفری که در جریان قدیر بنا داشتن پیغمبر رو از بین ببرن، خداوند متعال برقی رو در دل شب زد و همه اینها دیده شد. دهیه کلبی با پیغمبر بود، پیغمبر تک تک اینا رو صدا زد و اینها ناچار شدن خودشون رو مخفی کنن. اون چه از اذیت میتونستن در مورد پیغمبر بکنن کردن، که پیغمبر خدا فرمود ما اوذی نبیون مثل ما اوذی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. لذا هم اذیت‌های بدنی داشت. عموی پیغمبر تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. وجود نازنین پیغمبر خدا با اون اخلاق زیبای دلربایش را می افتادن، می گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا بود. این عمو با خباثت خاصی دنبال پیغمبر حرکت می کرد، سنگهای خشنی رو بر می داشت می زد به پای پیغمبر خدا، خون جاری می شد. وقتی پیغمبر خدا یه جمعی رو دور خودش جمع می کرد، حرفهای الهی وحی الهی رو بر اینها می خوند، وقتی جدا می شد می رفت تک تک اینا رو می دید، می گفت این پسر برادر من ها، هیچ که مثل من اینو نمی شناسا، این ساحر ها، این کذاب ها، حرف این رو گوش نکن. از نزدیکان مثل ابو لهب گرفته تا ابو جهل و ابو سفیان، اینا مشرکین ظاهری بودن اما منافقین بدتر از مشرکین بودن. با پیغمبر قوم خویش شدن، با پیغمبر قرابت نسبی پیدا کردن، اما دلشون پر کینه پیغمبر بود و نقشه ها را برای اینکه بعد از پیغمبر خلافت را به دست بگیرن از هیچ خیانتی کوتاهی نکردن. رفتن در مکه هم قسم شدن که بعد از پیغمبر نگذارن این خلافت در دست اهل بیت عصمت و طهارت بمانند. لذا پیغمبر با چشم گریان، با نگرانی چشم از جهان بست و تنها پیغمبری است که با همه خدمات بی سابقه و بیکرانی که به امت خودش کرده است، به محض اینکه پیغمبر وفات کرد کسی برای تشییع جنازش نیامد. جنازه پیغمبر رو رها کردن، رفتن دنبال سقیفه، اونجا برای خودشون خلیفه درست کردن، نقشه کشیدن، در خونه وحی رو بستن، علی رو گوشه نشین کردن. نتیجه شد عاشورا. این عاشورا از اونجا نشأت گرفته. لذا حضرت زینب سلام الله علیها کنار بدن برادرش ناله میکرد. میگو پدرم به فدای کسی که روز دوشنبه غارت شد، سقیفه رو میگه. مرحوم عاشق محمد حسین قروی تو اشعارش داره که قاتل علی اصغر حرمله نبود، قاتل علی اصغر در کربلا نبود، این تیری بود که روز سقیفه از مدینه حرکت کرد. لذا تمام جنایات را این حاصل اونجا بود که امروز شما میبینید روزه یادگار امام حسن مجتبی که از روزه های خیلی جانسوزه. یه بچه یتیم عزیز کرده یه ابو نه قدرت جنگی داره نه سلاح جنگی داره، همه قد بیبینه ابو بیگز شده. خیلی عموییه، طاقت جدایی از عمو رو نداره، اما عموش بودم به جای باباش بود. از خیمه بیرون آمد بره به عموش برسه. امان از دل زیلم، خدا به دادت برسه بیبی. آخه این امانت دو برادرشه، تو این مجلس هم صاحب مجلس هم امام حسن هم امام حسین هم حضرت زهرا. حضرت زینب بیچاره شد دنبال عبدالله میدوید، اما یه جمله این پسر بچه گفت، آب پاکی رو به دست عمه جانش رید، گفت عمتی والله لا افارق عمی، عمه بهت بگم به خدا من از عمو جدا نمیشم، طاقت فراق عمو رو ندارم، بی عمو نمیخوام زنده بمونم. خودش رو رسوند به گودال قتلگاه بمیرم. دید عموش چه عمویی، جای سالمی تو بدنش نیست، بدن پر نیزه است، پر تیره، سراسر بدن جای شمشیره. تو این حال پر از جراحت تو گودی افتاده، با این شرایط یه حرامزاده شمشیر بلند کرده رو عمو، چه کنه؟ نه دفاعی داره بتونه به طرف حمله کنه، نه سپری داره جلو شمشیر بگیره. دست کوچولوش رو گرفت روی سر عمو. حرامزاده خیلی بیرحم بود، فکر نکردی خردساله، فکر نکردی یتیمه، فکر نکردی بچه. با شمشیر دست عبدالله رو قطع کرد. میگن فریادش بلند شد یا امه، ای وای مادر، من حدسم اینه وقتی شمشیر دست این آزاده رو قطع کرد، حضرت زهرا آمده آغوش باز کرده. این بود که نگفت عمو، نگفت بابا، گفت یا ابا. اینجا بود سید الشهدا بغلش رو باز کرد، عبدالله روی سینه بابا قرار گرفت. دو شهید داریم که روی زمین جان ندادن، یکی یادگار امام حسن رو سینه امام حسین جان داد، دومی علی اصغر بود که رو دستش جان داد. لا حول ولا قوة الا بالله.